الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسبت به مطالبی که در جلسه گذشته عرض شد، اگر مخدرات سوالی دارند بفرمایید.
بعضی اوقات هست که زندگی یه حادثه، یه چیز اتفاق میفته که انسان بدونه که دیگه فکر رضای خدا باشه یه چیز ممکنه عکس العملی عملی انجام بده، بالاخره پیش میاد دیگه، اصلا قدرت فکر کردن مثلا نداره تا عکس العمل نشون میده. اینجا موقع قضیه چیه؟ مثلا سکو نیت لله و
راجع پاک دیگه سوال دیگه نیست. البته سوالی رو یکی از مخدراتم شنم مطرح کرده بودن راجع به اینی که اصل و اساس در زندگی باید بر مبنای رفاقت باشه و در صورت وجود رفاقت بین زوجین، بین زن و شوهر، ظاهراً یه به نظر میرسه طرح مسائل اختلاف یا فرض کنید که متابعت زن از شوهر یا در چارچوب یه قوانین زندگی را قرار دادن دیگه شاید به نظر برسه که بیمورد باشه. این هم یکی از مخدرات این رو سوال کرده که خب حالا به این مطلب انشاءالله میپردازم. قبل از اینکه به این نکته برسیم، یکی از مخدرات یه مطلبی را، البته مربوط به این صحبت‌های گذشته نبود، اما علی کل حال چون تذکرش لازم بود من به نظر مناسب دیدم که اون رو مطرح کنم ابتداعا، و اون راجع به مطلبی بود که مرحوم آقا در کتاب رساله نکاحیه فرمودن که زن در صورتی که اولاد داشته باشه و بچه شیر بده، یا اینکه در رحم خود بچه ای را بپروراند، در این صورت است که تقرب او به خدا بیشتر است و از آن ایمان و حظی که طبعاً مردان به واسطه عدم ابتلاء به بعضی از امور خانم ها در همه حال اون جنبه ربطی خود را حفظ میکنن و هیچ گونه ممانعتی و منعی در ارتباط با پروردگار و انجام عبادات ندارند، طبعا میتواند به اون مطلب برسه. و سوالی که شده این است که با توجه به مسائل مختلفی که ممکنه پیش بیاد و طبعا ناراحتی هایی که ممکنه پیدا بشه و در بعضی از احیام زن نتواند حامله بشه، و آیا این مسئله موافق با عدالت است و در این صورت حمل ضرورت داره و باید به ای نحو کان و به هر شکلی زن خود را از تحت این وضعیت بیرون بیاره تا بتواند اون جنبه عبادی خود را حفظ کند، این مسئله به چه صورته؟ عرض کنم خدمتتون به طور کلی این مسئله کاملا مشخصه و روشنه که زن در ایامی که نمیتواند عبادت بکند در این ایام وضعیت حالی او و وضعیت روحی او و به عبارت دیگر نحوه اتجاه او به مبدأ و مقدار نورانیت او با سایر ایام متفاوته و این مسئله نه تنها اختصاص به زن دارد، بلکه مرد هم از همین قاعده مستثنا نیست. علت اینکه در دستورات سلوکی همه بزرگان تأکید داشتند بر دوام طهارت، وقتی که انسان صبح از خواب برمی‌خیزد تا شب به استثنای وقت خواب، باید که در اونجا خب طبعا خواب مزیل طهارت است و موجب حدث میشه، باید دوام طهارت برقرار باشه و طهارت باید مستمر باشه. این به این جهت است که خداوند متعال در عالم تکوین یک نظامی را پدید آورده است و اون نظام در عالم تکوین لایتخلفه، یعنی تغییر پذیر نیست. بر اساس اون نظام تکوینی نظام تشریع را قرار داده و این مسئله خیلی مهمه ها. توجه به این مسئله است که موجب می شود انسان در بسیاری از موارد خیلی مواظب حرکاتش باشه، خیلی مواظب رفتارش باشه، خیلی مواظب گفتارش باشه و خیلی مواظب افکارش باشه. افکار به خصوص از همه اینا مهمتره، چون سرچشمه افعال و اقوال افکار انسان. وقتی افکار انسان افکار کثرتی شد و بر اساس معیارها و مقدمات عالم کثرت پیریزی بشه، نه بر اساس توحید و نه بر اساس اخلاق حسنه، بر اساس کثرت، بر اساس دوئیت، بر اساس خودمحوری، بر اساس جلب منافع برای خود و اطرافیان خود، بر این اساس اگر پیریزی بشود دیگه راه انسان بسته است. و آن نظام تکوین در این صورت تأثیر واقعی خودش را و تأثیر حقیقی خودش را خواهد کرد. نظام تکوین در بدن ما اقتضا می کند که در صورت وجود شرایط خاص و ظرفیت مناسب، سلامتی و تندرستی بر جسم ما و بر بدن ما حاکم باشه. سلامتی میگن یک چیزه ولی مرض انتها نداره دیگه، مرض حد یقف نداره، به یک جا نمی‌ایسته. اما سلامتی یک چیزه، کافیست شما ناخنتون درد کنه، خب این دیگه سلامتی از بین رفته، درست شد؟ پس بنابراین برای اینکه بدن انسان در اون سلامتی و تندرستی بخواد واقع بشه، هیچ چاره ای ما نداریم از اینکه به قوانین و مقرراتی که خداوند اون قوانین را در عالم تکوین برای سلامتی و برای تندرستی ما وضع کرده و جعل کرده و تدوین کرده. تدوین کرده نه اینکه در کتاب نوشته، به وجود آورده. به آن قوانین ما پایبند باشیم، ملتزم باشیم. روی غذا خوردن یکی از قوانینی است که خداوند نهی کرده. یعنی معده انسان قبل از این که بخواد گرسنه بشه، هنوز در شکم انسان غذاست، انسان بیاد روش غذای دیگه بخوره، این با اون قوانین تکوینی منافات داره. روی غذاش ما بیایم غذا بخوریم، به ناراحتی های زخم اصناعش رو حل می شود که تورم معده و یا اختلالات روده و امثال ذالک مبتلا میشه، فشار به قلب میاد، دستگاه گوارش مختل میشه. در شب از قوانین طبیعی و تکوینی این است که انسان غذا کم بخوره. متاسفانه ما ایرانی ها یا سایر افرادم نمیدانم، اونها رسم ما بر این است که بیشتر مهمانی ها را ما در شب میاندازیم. شبی که باید یه چند لقمه انسان بیشتر غذا نخوره، شکم خود را از همین غذاها پر میکنه، در حالتی که شب برای استراحت است. پس غذای زیاد خوردن در شب با قوانین تکوینی تعارض داره. اتفاق کردیم. یادم در خدمت مرحوم آقا بودم، یک نفر آمد و از اینکه بلند نمیشه، موفق نمیشه برای نماز شب، پیش ایشون گلایه داشت. مرحوم آقا ازشون سوال کردن شب چقدر غذا میخوری؟ گفت آقا من گرسنه‌ام، میشه شب میخورم سیر شم. ایشون فرمودن نه، اشتباه، شب باید یه چند لقمه بیشتر نخوری، یه مقداری که معده شما را بگیره و احساس ضعف نکنید، و صبح در عوض بین الطلوعین باید صبحانه به مقدار کافی و خیلی که فرمودن لقمت الصباح بسمار البدن، باید صبح باید غذا حسابی خورد، باید غذا. این وضعیتی را که خداوند قرار داده است، این وضعیت وضعیت تکوینی است، یعنی قانون قرار دادن. مثل اینکه فرض کنید که یک ماشینی از کارخانه میاد بیرون، یک دفترچی همراه با این ماشین اون کارخانه سازنده به انسان میده و قوانینی در این دفترچه تدوین شده که فرض کنید که من با مثال ظرفیت این ماشین الان این مقدار وزن هست، اضافه بر این سوار نکنید، سرعت این ماشین این مقداره، بیش از آن نرانید، کیفیت فرض بکنید که چرخش چرخ‌ها به این نحوه، با سرعت زیاد دور نزنید، فنرهای این ماشین قدرت برای این مقدار تحمل بار را دارد، بیش از اون بر او تحمیل نکنید، کیفیت سوخت این ماشین باید اینطور باشه، فلان نوع سوخت را ببرید. اینها قوانینی است که این قوانین تکوینی است، یعنی قوانین مندراری نیست که فرض کنید که حالا که تا امروز این ماشین از این کارخانه میاد بیرون چون فلان رئیس و فلان مدیر عامل رو داره، قوانینش اینه، علی فردا که مدیر عامل عوض میشه به جای 4 نفر میشه 5 نفر هم سوار کرد، نه، به جای فرض کنید که بنزین چون مدیر عامل عوض شده شما نفت هم میتونید توش بریزید، نه اینطور نیست، نفت بریزید وای میسته، موتور از کار میفته. با عوض شدن مدیر قوانین حرکت و رانندگی تغییر نمی کنه، به جای خودشه. حالا میخواد مدیر عوض شه که دیگه به جاش بیاد، یا اصلا مدیری نباشه. اینو میگن قوانین تکوینی. یه قوانینی داریم، اینا قوانین اعتباری است، مانند قوانینی که خود اون مدیر در اون کارخانه میاد تغییر و تبدلاتی به وجود میاره. یه شخص مسئول فلان قسمت خریده، این رو میذاره قسمت تولید، یه شخص مسئول فرض بکنید که تفحص کردن، چک کردن فلان اشیاء، اینو مسئول فلان جا میکنه. این تغییر تبدلاتی که به وجود میاره، این تغییر تبدلات اعتباری است، اما اصل عمل به مقتضای اون مصنوعی که از این کارخانه خارج میشه، این میشه چی؟ این میشه قوانین تکوینی. اگر یه رانندهی به این قوانین عمل کرد، این ماشین برای او 15 سال میمانه. اگر این راننده آمد به این قوانین عمل نکرد، این ماشین در عرض یک سال از بین میره. فنرهاش از کار میفته، کمک فنرهاش از کار میفته، تمام پیچ و مورها شل میشه، موتورش خراب میشه، به روغن سوزی میفته، در سربالایی فرض کنید که فشار بر او زیاد بیاره، اصلا به روغن سوزی میفته. فرض کنید اجزا و ادوات او همه مستهلک میشن، اطمینان از بین میره. در عرض یک سال دیگه ماشین رو باید بندازه کنار، اوراق شده، چون به قوانین این ماشین عمل نشد، به مقرراتی که باید برای این ماشین وضع بشه عمل نشد. خداوند در وجود انسان یک سری قوانینی قرار داده. این قوانین بعضیش مربوط به سلامت جسم است، بعضی از اونها مربوط به سلامت روح، و بعضی از اونها مربوط به سلامت هر دوست، و هر دوی این قوانین در ارتباط با یکدیگرن، یعنی با ارتباط با یکدیگر حرکت میکنن و جلو میرن. انسان در ارتباط با اطرافیانش یله و رها نیست، هر طوری خواست با اطرافیان خودش عمل کنه. یک روز بگه بخنده، یک روز اخم کنه، دل بخواهی یک روز قطع کنه، دل بخواهی یک روز صلح کنه، یک روز غیبت و تهمت بزنه، روز دیگر بر سر مدارا و آشتی درآد. اینطور نیست. عمل بر طبق وظائف این جزء قوانین تکوینی است، یعنی وقتی که انسان در ارتباط با شخصی یک عملی را انجام داد، همونطوری که در سربالایی کارخانه میگه فرض کنید که باید 30 کیلومتر از این ماشین استفاده کنید، ما حالا سربالایی را 80 کیلومتر میکنیم. این فشار میاره، دیفرانسیال رو میزنه خراب میکنه. دفعات کردی؟ فشار میاره و موتور را به اختلال میاندازد. این برنامه تکوینی که خداوند قرار داده، عمل به این برنامه در مسیر کمال انسان را به جلو میبره. عمل نکردن به این برنامه انسان را یا متوقف میکند یا انسان را به سقوط میکشاند، بخوایم یا نخوایم فرق نمیکنه. وقتی که انسان از حمام بیرون میاد، وقتی که انسان از جای گرم بیرون، در جای گرم هست یا در حمامه، وضعیت بدن او الان با محیط گرم انس گرفته، نباید فوراً در هوای 15 درجه زیر صفر فوراً وارد ایوان بشه، چون این هماهنگی که الان در مزاج او پدید آمده مختل میشه. الان حرارت بدن که 37 درجه هست و ارتباط در اون حرارت سطح خارجی بدن فرض کنید که از 37 هم بالا حالا 40 درجه است، یک مرتبه این 40 درجه میخواد به 15 درجه زیر صفر، یعنی 55 درجه یک مرتبه میاد پایین. میدونی چه به سرش میاد؟ آدم بیاد در هوای 15 درجه زیر صفر یه دفعه بایسته، اصلا اتفاق افتاده، سنگکوب کردن، مردن اینجا. چون بدن باید کم کم خودش را با هوای بیرون تطبیق بکنه یک مرتبه در این موقعیت قرار گرفتن، این با اون نهاد تکوینی در درون انسان تعارض داره. یه مرتبه چی میشه انسان؟ مریض میشه، میفته. روح انسان هم مسئلش همینطوره. روح انسان یک قوانینی دارد در عالم تکوین. در عالم تکوین این روح برای رشدش خداوند قانون گذاشته. میگه مگه من این روح رو خلق نکردم؟ من که این روح را خلق کردم، قانون تکاملش هم به دست منه دیگه، یا به دست شماست، به دست منه. ما در مسیر خودمون که کامل نیستیم و به تمام شرایط وجودی خودمون احاطه نداریم. اون کسی که ما را خلق کرده است، او قوانینی را برای تکامل ما، اون قوانین را وضع میکنه. اسم این قوانین رو میذارن شرع. شرع و تشریع عبارت است از سلسله قوانینی که این قوانین از هر جهت انسان را به اون کمال سوق میده. فلهذا اگر ما در شرع قانونی پیدا کردیم که یا به جنبه ظاهری انسان و ارتباط انسان با اجتماع یا ارتباط انسان با افراد محیط خودش یا ارتباط انسان با خودش و کیفیت معامله انسان با خودش اشکالی را به وجود بیاورد که اون اشکال نقص تلقی بشود در این مسیر، این قانون نمیتواند قانون اسلامی باشه. یعنی اگر فرض کنید که منباب مثال، فرض کنید که فلان فقیهی میگوید شنیدن صدای موسیقی اشکالی نداره، هیچ اشکال نداره، هر چقدر میخواد بشنوید. من یک جزوه بود چند سال پیش مطالعه میکردم، یکی از همین آیان در قم عده‌ای آمده بودن پیش ایشون و با ایشون مصاحبه‌ای کرده بودن، یکی از افراد مشهوره. این نحو موسیقی که الان واقعا در رادیو و تلویزیون است و مستهجن ترین نوع اقسام موسیقی رو گاهی ما از همین وسائل در این مملکت میشنویم، این آقا به اون مسئولینه، به اون افرادی که آمده بودن و از طرف یه مجله با ایشون مصاحبه کردن، گفته بود اینها دیگه عادی شده، باید بیاید برنامه‌های شادتر و بهتر و موسیقی‌های قشنگتری باید بیارید، التفات می‌کنید. خب این هم یک دسته، حالا کل حال حسابشون با خودم. وقتی شما موسیقی را میشنوید، این موسیقی کدورتی در دل شما به وجود میاره. اگر هزار فقیه بیان بگن که این موسیقی اشکال ندارد، دیگه حرف کسی را شما قبول نکنید. کدورت آمد. وقتی کدورت میاد، یعنی این با قانون تکوینی منافات داره. التفات کردید؟ دیدن بعضی از صور برای انسان خیالات میاره. این خیالات موجب میشود که ذهن انسان در نماز، در ذکر، در امثال ذلک که باید تمرکز پیدا کند، ترکز پیدا کند، در یک جا جمع باشه، عبور کنه، اینها میاد و انسان را دور میزنه، ذهن را مشغول میکنه و نمیگذاره حرکت کنه. اینها از نقطه نظر رشد و کمال میشه مانع. پس اینها با قوانین تکوینی چیه؟ منافات داره. حالا این صور هر جا میخواد باشه، در تلویزیون جمهوری اسلامی باشه یا در تلویزیون امریکا باشه، هیچ فرقی نمیکنه. شراب حرام است. این شراب چه در مملکت جمهوری اسلامی باشه حرامه، یا اینکه این شراب در دول کفر امریکا باشه حرام. زنا حرام است، چه این زنا در جمهوری اسلامی باشه، در حکومت امیرالمؤمنین و پیغمبر باشه حرامه، یا اینکه فرض بکنید که در بلاد کفر باشه حرامه. حرام حرامه، فرقی نمی‌کنه. حرام مانع وصول است، حرام مانع است. صحبت کردن، غیبت کردن، افکار خلاف در ذهن آوردن، افکاری که مربوط به عالم کثرت هست، افکاری که از او بوی دوئیت و افتراق برمیخیزد، جدا کردن، تمام اینها با اون تکوینی که خدا برای حرکت انسان قرار داده تعارض داره. شما نگاه میکنید میبینید یک سال همینطوری میگذره، ولی وقتی نگاه میکنیم به عقب میبینیم با یک سال پیش فرقی نکردیم. چرا؟ خب عبور نکردیم، همون کارهای قبل رو داریم انجام میدیم، همون تفکرات سابق الان در ما هست، حرکت نمی کنیم، قدم از قدم بر نمی داریم. برای حرکت و برای رشد باید انسان ملتزم باشه به اینکه به قوانین، به قوانین تکوینی، به قوانین خدا قرار داده عمل بکنه. اینجا اگر عمل نکردیم اون دنیا حالیمون میکنن، خیال نکنید از زیر چیز حالا فرار بکنیم، نه، هم خودم رو میگم و هم سایر افراد. اینطور نیست قضیه. اگر آمدیم در این دنیا عبور کردیم و بار خود را بستیم، خب این انسان به خب اون مطلوب خواهد رسید، و الا اونجا قدم به قدم انسان را نگه میدارند، قدم به قدم نگه میدارند و میگن نمیتوانی عبور کنی. و وقتی هم که عبور میکند، چون در این دنیا عبور نکرده، نصیب را نمیبرد. یعنی هم در اونجا ما به انواع شدائد مبتلا هستیم و هم نتیجه مطلوب عائد نخواهد شد. این مسئله که عمل به قوانین از شرائط لاینفک و جدا نشدنی سلوک است، این مسئله یک مسئله اساسی در حرکت سالک باید مطرح باشه. یعنی ما باید بدانیم سرمونو پایین نندازیم، تو برف سرمونو فرو نکنیم. باید بدانیم که از یک جا رفتن و عبور کردن سر خود پایین انداختنه، توجه نکردن، ترتیب اثر ندادن سر خود پایین انداختنه. احکام و مقدرات دست من و شما نیست که ما بگیم ای کاش اینجور بودیم، ای کاش اینجور بودیم، ای کاش فلا. این حرفا نیست، نه آمدن ما در اختیار خود ما بوده و نه بسیاری از مسائل در اختیار ماست. اگر آمدیم خودمون را با اون چرا که خداوند برای ما مقدر کرده تطبیق دادیم و الا سرمون کلاه رفته، هیچ فایده ای هم نداره، و الا سر ما کلاه رفته. این مسئله که البته این مطلبی رو که خدمتون عرض میکنم، این یکی از اصولی است که به نحوه اجمال فعلا عرض کردیم، بعدا انشاءالله در صحبتها مانند یه اصل که صدق در سلوک هست، اینم یک اصل، اصل متابعت قوانین تکوینی در سلوک، که اینم یه اصل بسیار مهمی هست، این رو انشاءالله بعدا دیگه باید در جلسات متعددی راجع به این مسئله و مطالبی که در حول و حوشش هست راجع به اون صحبت بشه. اون چی که مورد نظر حقیر بود در طرح این مسئله راجع به سؤال، او این است که خداوند متعال مرد را به یک شکلی خلق کرده است و زن را به شکل دیگری، و هر کدام از اینها در جای خودش صحیحه. هر کدام از اینها در موطن خودش درسته. برای مرد و زن از نقطه نظر ارتباط با پروردگار فرق نمی کند. باید این ارتباط در راستای طهارت باشه، در راستای تطهر باید باشه. شخصی که وضو ندارد، این شخص ارتباطش با پروردگار قطعه. حالا قطعه قطعه نباشه، ضعیفه. اگر در یک مجلسی حالی بیاد به همه میخوره، به این یکی نمیخوره، این قضیه، چون طهارت نداره. لحاظا گفتن که انسان میتوانه وضو بگیره، اگر نمیتوانه تیمم کنه. تیمم رو هم وسیع کردن، اول باید بر خاک و سنگ باشه، اگر نشد فرض کنی که بر چوب باشه، اگر نشد دیگه بر هر چیزی دیگه باید تیمم را انسان انجام بده. در فراشه میخواد استراحت کنه، باید وضو بگیرد و بعد به فراش برود. حالا اگر دوباره احتیاج به وضو پیدا کرد، میگن نیاز نیست دوباره بلنشی بری برای فرض کنید که وضو بگیری، همونجا دست را بزنه انسان به همون لحاف و اینها، وقتی که نمیتوانه، به اصطلاح مشکله بره، به اون مقدار آمدن وضو گرفتن وارد فراش شدن به اون مقدار کفایت است. بقیه رو میگن تیمم کنی، به حساب وضو برات می نویسن. التفات کردی؟ این حال باید محفوظ باشه. اگر انسان جنوب می شود باید غسل کند فورا، نباید به تأخیر بندازه. اگر می بیند حتی نمی تواند باید تیمم کنه. بعد حالا فرض بکنی که دسترسی به آب و این چیزها بخواد داشته، در اون موقع ارتباط انسان با پروردگار قطعه، چون طهارت نداره. التفات کردی؟ این مسئله تکوینه. یعنی اگر فرض بکنی که من با مثال پیغمبرم بیاد و بگه من حالا اینو برداشتم، او هم حق نداری همچین کاری بکنه، چون پیغمبر که به جنگ تکوین نمیتونه برخیزه. کار پیغمبر، التفات کنید، خیلی مسئله دقیقا، کار پیغمبر فقط راه نمایی در حرکت به سوی کمال است در قوانین تکوینی. خدمتون عرض کردم اگر مدیر کارخانه عوض بشه، نمیتوانه بیاد قوانین اون کارخانه رو چیکار کنه؟ عوض کنه قوانین ماشین. یک ماشین رو شما میتوانید فرض کنید که 300 کیلو 400 کیلو بار به او بزنید، مدیر بعدی همون ماشینی بیاد بگه من اجازه میدم شما 1000 کیلو هم بزنید. خب این یا این اشتباه میکنه یا او اشتباه میکنه. بالاخره آهن همینه، فنر همینه، شرایط و اجزایی که الان در این ماشین قرار دادن که فرق نکرده. پس یا این اشتباه کرده یا این اشتباه میکنه. و اینجاست که باید فرد بصیر و خبیر که به قوانین اطلاع داره، او راهنمای انسان باشه. برای همین مسئله است، برای همینه که بر اساس اعتبارات، بر اساس تخیلات، بر اساس منافع، بر اساس مصالح قانون رو این طرف اون طرف نکنه. چطور شد تا دیروز فلان چیز حرام بود اما الان از واجب واجب تره؟ چطور شد تا دیروز فرض کنی که با مثال فلان قضیه خیلی بد بود اما الان خیلی هم خوب میشه؟ چرا؟ فرقی نمی کنه. چطور شد فلان چیز تا دیروز خیلی واجب بود، عمل بهش خیلی از می شود که مستحسن بود، بلکه از اوجب واجبات بود، ولی الان خلافش عمل میشه و خلافش درست میشه؟ چرا؟ این معلوم میشه چیه؟ این معلوم میشه یا دیروز اشتباه بود فلان کار یا الان اشتباه، یا دیروز این عمل خلاف بود یا الان. زمان که همانه، خورشید میگرده، ماه میگرده، گردش زمین 24 ساعت 25 ساعت که نشده، شرایط که فرقی نکرده، قانون قانون دیگه. اگه قرار باشه یک قانونی از طرف یه ولی خدایی به شاگردانش ابلاغ بشه، میشه آیا با رفتن ولی خدا این قانون برگرده ضدش وقت بشه مرجح، ضدش بشه راجح، ضدش بشه ارزشمند، نمیشه اینطور که. پس بنابراین یا حرفی که او زده اشتباهه یا حرفی که الان فرض کنید که من میزنم اشتباهه. نمیشه هر دوتای اونها خلاف باشه، هر دوی اینها درست باشه، این نمیشه. چون یکی از اینها با تکوین طبعاً چیه؟ طبعاً مخالف. وقت روی این جهت مطلبی را که مرحوم آقا در ارتباط با مسئله تعلق و ربط عبد با پروردگار در مورد زن می‌فرمایند، او این است که در ایامی که زن دچار ناراحتی هست، در اون ایام ارتباط ضعیفه و در این مسئله در روایات هم بهش اشاره شده نسبت به این مسئله. فلهذا برای اینکه زن بتواند این ارتباط ضعیف را به حد اقل برساند، خب این راه داره. در نظام تکوین خداوند اینجور مقرر کرده است که اگر زن حامل باشد ارتباط او با پروردگار بیشتر از غیر حمله، یه مسئله واقعی است. اگر زن بچه شیر بدهد، این ارتباط زن با پروردگار قوی تر است از این که شیر نده. حالا جهتش چیه؟ یا به خاطر اون نفس معصومی است که الان اون نفس را در درون خود، یا اینکه بیرون و با او ارتباط داره، یا به خاطر این مسئله است. یعنی اون نفس معصوم تنها عصمت را در خود ندارد، از برکات اون عصمت مادر را هم بهره‌مند میکنه، نصیبی هم برای مادر میگذاره. و این کاملا مشخصه که روحیه و جنات، سیما، چهره، خصوصیات، کیفیت تعلق، کیفیت ربط و ارتباط یک زن در هنگام حاملگی و در هنگام شیر دادن بیشتره. این مسئله واقعی است. مرحوم آقا این مطلب رو در اینجا میخوان تذکر بده. برای این مطلب و برای رسیدن به این قضیه، خب مشخصه وقتی که فرض کنی یک نفر در طول داد 10 روزش را نتوانه نماز بخونه، 8 روز نتوانه نماز بخونه، این 7 روز و 8 روز و 10 روز کم نیست. یعنی سلس عمرش را در ارتباط بسیار کمی با خدا داره به سر سپری میکنه. خب این یه مسئله است دیگه، یک مطلبه. خب برای این باید فکری کرد. فکر چیست؟ این ارتباط باید قوی بشه. قوت این ارتباط به این است که اون راهی را که خداوند قرار داده انسان از اون راه حرکت کنه. البته توجه به این نکته خیلی اهمیت دارد. منظور ایشان قطعا این نیست که زن در هر حالی و به هر کیفیتی، ولو به هر مرضی هم بخواد بیفته و به هر خطری بخواد بیفته، باید حمل بردارد و پیروی کنه. چطور؟ این که بعضی از مخدرات اینطور تصور کرده بودن و ناراحتی هایی براشون پیدا شده بود. من یادم مرحوم آقا ایشون فرموده بودن که ما این رو برای شما که نگفتیم، باید لحاظ مسائل عقلی و منطقی، نه اینکه به اصطلاح گول زننده، نه، لحاظ مسائل منطقی از طرف اهل خبره، از طرف پزشکان دلسوز، نه افرادی که خب بر اساس تخیل و هوا و هوس و مسائل خارجی و فلان و این شایعات و پروپاکان ها و اینها چیز میکنن و اینها در تحت تأثیر فرهنگ منحط غرب اینها در جوامع اسلامی فعالیت میکنن. نه خیر، در صورتی که پزشک متخصص هم را برای انسان مضر بداند، در اونجا مسئله اینطور نیست. در صورتی که ناراحتی برای انسان پیدا بشه به نحوی که نتواند از عهده بر بیاید، در اونجا اینطور نیست، مسئله اینطور نیست. اگر وضعیت انسان به این نحو باشه که بتواند موقعیت مناسب را برای خودش فراهم بکند و نکند، اینجا ضرر کرده. اما اگر به یک نحوی باشه که چاره ای نداشته باشد از اینکه به همین وضعیت ادامه بده و از این نعمت محروم باشه، حکم او حکم مریضه و خداوند نسبت مریض لطف دیگری دارد. کسی که دارای صحت و سلامت هست باید نماز را ایستاده بخواند، ولی شخصی که مریضه وظیفش نشسته است. اگر شخص مریض بلند شه و با وجود دیسکی که داره و ایستادن برای او اشکال دارد، نماز را ایستاده بخواند، نماز او باطل است، باید نشست، باید خوابیده بخونه. چرا؟ چون مخالفت با حکم خدا را کرده و خدا از او این رو خواسته. من بارها با مرحوم آقا رضوان الله علیه در بیمارستان بودم. پزشک میگه برای شما وضو اشکال نداره، ما لگن میبردیم برایشون و چیز وضو میگرفتن. میگفت اشکال داره، سنگ میبردیم و رو سنگ تیمم میکردن. یه مرتبه خاک تیمم آوردیم، آمد پزشک گفتش که این خاک در بیمارستان خوب نیست باشه، این موجبه. ایشون فرمودن که ببرید یه سنگ بیارید. التفات میکنید؟ این رو میگن منطقی عمل کردن، مطابق با عقل عمل کردن. الان خداوند اراده و تقدیرش بر این تعلق گرفته که این عبدش را به این وضعیت قرار بده و باید به همین وضعیت عمل کرد، با قوانین همین موقعیت انسان باید انجام بده و اگر خلاف بکنه مسئوله. بارها ایشون نماز رو در همین خوابیده خوندن بدون اینکه حرکتی بکنه، نماز رو باید تیمم خوندن. بسیاری از اوقات من ایشون رو تیمم دادم، ایشون دستشون نمیتونه حرکت کنه. آیا این نمازی که الان به این کیفیت میخونن مرتبهش پایین‌تر از اون وقتی است که نماز رو ایستاده میخونن و با صحت و سلامت و شرایط؟ نه خیر، اینطور نیست، فرق نمیکنه. ما در اون سفر اولی که در خدمت ایشون، من حدود 17 سالم بود، مدینه مشرف شدیم، مکه مشرف شدیم، در مدینه یکی از افرادی که در همون کاروان بود دچار ناراحتی بود، ناراحتی اگزما بود، بدنش دارای این ناراحتی بود و جراحت میکرد. یک روز آمد پیش مرحوم آقا، خیلی مرد متین و مؤدب و با فرهنگ و نسبتاً با سوادی هم بود. گفت که سفر حج و خلاصه ما حالا میخوایم احرام ببندیم. دیگه نزدیک های حرکتمون بود از مدینه به مکه. میخوایم احرام ببندیم با این وضع. حالا چطور میشه حجمون اینها؟ میدانم که این وظیفه ما جداست، ولی من دلم میخواد یه حجی انجام بدیم، یه احرامی داشته باشیم، یه وضعیتی که همچین به ما بچسبه. این آخر این با این کیفیت احرام گذاشتن و نمیدونم این چیز بدن، یه دعایی شما بکنید که خداوند خلاصه این مسئله رو برای ما به نحو دیگری. مرحوم آقا اول هیچی نفرمودن، بعد یه قضیهی نقل کردن. ایشون فرمودن مرحوم ظاهرن یکی از بزرگان، ظاهرن مرحوم حاج مولا فتحعلی سلطان آبادی منظورشون بود، ایشون میگفتن ایشون دارای همین ناراحتی شما بود، همین کیفیت ناراحت و در دستش بود. این حرکت میکنه برای حج تا میاد میرسه به میقات که میخواد از میقات احرام ببنده، میگه خدایا ما میخوایم خلاصه در این حج حواسمون دیگه دنبال این تطهیر کردن دست و فلان و این چیزها اینها نباشه، بیشتر حواسم این حج رو برای ما یه حجی قرار بده که خلاصه اینطوری که مشکلی برای ما پیش نیاد. تا این چیز رو میکنه یه دفعه نگاه میکنه تو دستش هیچی نیست، هیچ، تمام شد. میره غسل میکنه، غسل احرام انجام میده و میره در اون حالا هرچه بوده در همون میقات در همون جا احرام میبنده و حرکت میکنه، خوب میشه، یعنی به طور کلی اصلا آثاری دیگه بینده. میره برای حج و برای مدینه و بعد حج و مکه و اینها رو انجام میده، بر میگرده همین که میخواد از میقات بیاد بیرون، یعنی از اون دائره حجش تمام میشه به سمت منزلش، به اون نقطه ای که میرسه که اول دعا کرده بود، یعنی دوباره بر میگرد میبینه دوباره خون را افتاده و دوباره همین مسائل پیدا. بله ایشون این به اصطلاح داستان رو نقل کردن بر اون شد. اون گفت آه ما هم از شما همین رو میخواییم، ما هم از شما میخواییم که شما این کار رو کنیم. مرحوم آقای خندهی کردن، بعد آمدن نظر خودشون رو مطرح کردن. ببینید چقدر واقعا عالی. خب اون شخص درسته، از بزرگان، از اهل معرفت و از سلطان آبادی، میدونید کی بود؟ ایشون شخصی بود که وقتی در نجف، ایشون در زمان بله حدود 100 سال پیش ایشون در نجف بود، در زمان مرحوم نائینی و یا قبل از نائینی و مرحوم هاشمند حسین کمپانی و خلاصه در همون زمانهای بعد از شیخ انصاری اینها بوده، یا همون زمانها. بسیاری از بزرگان نجف به درس تفسیر او شرکت میکردن. ایشون اینی که من میخوام خدمتتون عرض کنم به خاطر این است که متوجه بشیم اون مکتبی را که بزرگان اون مکتب را در اختیار ما گذاشتن قدرش رو بدانیم و سرسری با مسائل او برخورد نکنیم. این منظور حقیره. ایشون بزرگان نجف به درس تفسیر شرکت میکردن، همین مرحوم آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی. مرحوم نائینی میفرمایند که در اول ماه رمضان ما شنیدیم شبهایشون در منزلشون درس تفسیر میگن. گفتیم حالا بر حسب اتفاق بریم ببینیم این که تعریف میکنن از ایشون چیه، حالا چی میگن. نو به اتفاق یکی دو نفر ما رفتیم، دیدیم جمعیتی در حدود 20 نفر 30 نفر بیشتر نیست. ایشون یه آیه ای رو مطرح کردن و در اطراف این یک آیه یک ساعت صحبت کردن، جلسه تمام شد. میگفتن جوری ایشون این آیه را در این یک ساعت تفسیر کرد که ما وقتی بیرون آمدیم گفتیم به عمرمون یک همچنین معنایی به ذهن ما خطور نکرده بود از این تفسیر عجیب و جالبی که این مرد بزرگ کرده بود. فردا شب رفتیم دوباره دیدیم همون آیه رو ایشون معنا کرد و یه تفسیر دیگری کرد، اصلا یه برداشت دیگه، یه قضایای دیگه، یک نحوه تعریف و تبیین دیگه. ما خیلی تعجب کردیم، این عجیب، این چه معنایی بود؟ اصلا امشب معنایی که ایشون کرد با دیشب اصلا ارتباطی نداشت و هر دو جلسه را از یه آیه داره بحث میکنه. خیلی عجیبه. ایشون میگه ما شب سوم رفتیم دیدیم دوباره همون آیه را بحث کرد و یه تفسیر دیگه کرد، یک ساعت داره دربارش صحبت میکنه. شب چهارم همینطور تا 30 شب ماه رمضان این مرحوم آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی ایشون یک آیه را 30 جلسه تفسیر کرد و هر جلسهش با جلسه قبلش تفاوت داشت. اصلا یه همچین چیزی واقعا خیلی به نظر بعید میاد. وقتی 30 جلسه تمام شد ایشون فرمود مأثور است در روایت است که قرآن 70 بطن دارد، من توانستم فقط 30 بطنش را برای شما بیان کنم، 40 بطن دیگرش را باید جای دیگر بروید، یعنی پیش امام برید که برای شما بیان کنم، که 70 بطن به اصطلاح در اینجا داشته باشه. این یه همچنین مردی است، این مرحوم آخونده ملا فتحعلی اینطوری است. ولی شما ببینید وقتی میخواد حرکت کنه برای حج، از خدا میخواد که ناراحتی هاش رو برطرف کنه که بتوانه در حج حجی انجام بده که خلاصه فارغ البال باشه، ذهنش خالی باشه و مسائل. اما مرحوم آقا میفرمودن ولی بعضی ها کار دیگری میکنند، بعضی ها همه را از خدا میدانند. التفات کردی؟ یعنی میگه خدایا الان مریض کردی منو، خب مریض کردی، ما حج رو با همین مرض انجام میدیم، چرا دعا کنیم خوب بشیم؟ چرا؟ خب خودت داری میبینی، خودت داری وضع ما رو میبینی، اگر نیت تو و اراده تو بر این است که با همین وضع حج کنیم، چرا ما بیایم خلاف اراده تو و خلاف نیت و قصد تو طلب بهبودی کنیم برام؟ چرا؟ و آیا این حجی را که ما الان داریم انجام میدیم در صورت طهارت ثوابش بیشتره؟ اگر دست ما فرض کنیم که مجروح نباشه و حج انجام بدیم، اون موقع ارتقاءش، تأثیرش، علوش، درجاتش بیشتر از اینی که الان باشه؟ مگر تأثیر و درجات اینها به دست او نیست؟ اگر به دست اونه، پس چرا ما دیگه فضولی بکنیم تو کار اون؟ چرا ما بگیم خدایا نه اینطوریش بکن؟ میگه به دست منه دیگه، وقتی به دست من هست چرا انسان بیاد همون غیر اون مسیری را که خداوند برای او تقدیر کرده غیر از اون مسیر را بخواد انتخاب کنه؟ لحاظا دیده شده است در یک همچنین مواردی، در یک همچنین مواردی بهره این افرادی که در سلوک دارای این خصوصیات هستند بیشتر است از اونهایی که اینها رو ندارند. فلهازا اگر زن در وضعیتی باشه که نتواند حمل برداره، مشکل براش، ناراحتی داره، ناراحتی عصبی داره، برای او ضرر داره، برای جسم او ضرر داره و اصلا توان برای حمل را ندارد، این مسئله مستثناست، یعنی خداوند با او همان خواهد کرد که با شخصی که نه دارای حمل است و دارای خصوصیات است و این مسائل فرق میکنه. این جواب از اون سوال است. و اما این مطلبی را که عرض کنم که این بعضی از این مخدرات فرمودن که راجع به مسائلی که در ارتباط با قضایای زوجیت و متابعت از شوهر و اطاعت از شوهر مطرح شده است، در چهارچوب رفاقت اگر انجام بشه دیگه جایی برای این حرف ها نیست. البته شکی نیست که اصل و اساس زندگی، این اصل و اساسش بر پایه رفاقته و از این جهت این مطلب 100% صحیحه. باید ارتباط بین زن و شوهر بر اساس رفاقت باشه و غیر از این اگر باشه اصلا غلطه. ورزن در صورتی حرکت دارد و رشد دارد که رفیق باشه برای مرد، و مرد در صورتی این زندگی برای او بهره بیشتری دارد که با زن رفیق باشه. رفیق بودن میدونید یعنی چه؟ رفیق بودن یعنی در ذهن مرد یا در ذهن زن دوئیت خطور نکنه. دوئیت، جدا بودن خطور نکند. افتراق خطور نکند. برای خود خواستن خطور نکند. اینها همه با رفاقت منافات داره. کاری را که انجام میدهد که انه او داره انجام میده، و کاری را که او انجام میده که انه این داره انجام میده. خود را یک واحد در دو جسم احساس کنند. اینهایی که خدمتتون عرض میکنم، اینها مطالبی نیستش که از خودم دارم میگم، اینها مطالبی است که از مرحوم آقا رضوان الله علیه شنیدم و همینطور از سایر بزرگان و تجربه سلوکی در ارتباط با بزرگان این مطالب را به ما اینها میفرمودن. بارها من گفتم که هر چه صمیمیت در زندگی بیشتر باشه، نزول ملائکه در اون زندگی بیشتره، و اینم جزء همون قوانین تکوینه. یعنی فقط خدا نخواسته یک کلاهی سر زن بذاره یا کلاهی سر شوهر بگذاره و این حرفا رو بگه که حالا اجتماع و مسائل داخلی به یه نحو بگذره و بگه اینها این چند سالی که در این دنیا هستن سرشون گرم باشه. حالا نه، اصلاً سعادت مرد و سعادت زن به این است که در مسائل بین خودشون رفیق باشن. سعادت در اینه، حرکت در اینه. با ذهن آشفته نمیشه انسان پیش خدا بره. با ذهن آشفته انسان نمیتواند قدم بردارد. با ذهنی که در او افکار خلاف است، برای انسان شرایط مناسب حاصل نخواهد شد. حاصل نخواهد شد. یکی از رفقا که چشم باطنی او باز شده بود به من میگفت هر وقت که مسئله ای در زندگی ما اتفاق میفته، من نگاه بزنم میکنم میبینم چهرهش عوض شد. این او نیست. وقتی که بین ما صلح برقرار میشه، میبینم یه مرتبه چهرهش برگشت. خیلی سریع از افرادی که اشخاص را به صورت حیوان این برزخی خودشون میدید، و نه تنها ایشون، افراد عدیده، و این مسئله تجربه شده است. شاید در میان شماها یا همه شما و ما این مطالب را کم و بیش تجربه کردیم و احساس کردیم. اون مسائل نفس و یه مسائلی نیستش که پوشیده بمانه، مشخصه. خصوصیات نفس مشخصه. آثار تکوینی که بر حرکت و سیر انسان واقع میشه، آثار تکوینی مشخصه، قابل پوشش نیست. این همه که من در این مدت 6 سال فریاد میزدم ولی خدا اثراتش محسوسه، برای همین جهته. ولی خدا بخواد نخواد، افراد میفهمن که این ولی هست یا نه. الان در این تنگ آبه، درست شد؟ یکی میگه آقا در این آب نیست. خب من آب برمیدارم میریزم تو لیوان، میگم آقا جون بفرمایید میل کنید ببینید آب هست. رفع آتش میکنه یا نمیکنه دیگه، یا نه باز در اینم حرفه. خب این آبه دیگه، رفع آتش هم میکنه. وقتی که رفع آتش کرد، میگه خب حالا رفع آتش شد، حالا معلوم شد این آبه. آثار ولی خدا، این آثار آثار تکوینیه. این نیستش که زید ابن ارقم بیاد بگه این آقا ولیه و کار تمامه. خودش را باید نشون بده. افرادی که پیش مرحوم آقا رضوان الله علیه میرفتن، اینا اصلا نمیدونستن آقای حدادی وجود داره، استاد آقا هست، وصیت به آقا کرده یا نه، اصلا این حرفا رو نمیدونستن چیه. تا میرفتن پیش آقا میشستن، یک ساعت پیش آقا بودن، میفهمیدن این فرق غیر عادی است. اصلا آقای حداد نشناخته بودن، اصلا آقای حداد قبول نداشته. التفات میکنید، اینها یک آثار تکوینی است. اینها حالا همه چی اومده عوض شده، یه چیز دیگه شده، یه چیز چرندی دیگه، کار از مسئله از آب در آمده. کسی که ولی نیست از ده فرسخی داد میزنه، حرکاتش نشون میده، حتی پیشونیش پیداست. مسئله این نیستش که زید بگه اینطور اینطور بشه، امر بگه خلافش خلافش بشه، بکر بیاد یه حرف دیگه بزنه اونجور. این حرف ها نیست، این حرف ها آثار تکوینی داره. مسائل نفس و مسائل انسان، همه اینها آثار تکوینی داره. یعنی انسان وقتی که یک به اون قوانین تکوین عمل کنه، به قوانینی که خدا گفته عمل بکنه، این یک اثر تکوینی داره. در صحبتش مسئله پیدا میشه، در نگاهش قضیه پیدا میشه، در ارتباط با افرادش مسئله فرق میکنه. التفات کردید؟ در کیفیت افکارش مطالب تفاوت میکنه. من در یکی از همین شبهای ماه رمضان بود، در همین دعای ابو حمزه، راجع به کیفیت تأثیری که مسئله ولایت ائمه علیه السلام، ولایت امیرالمومنین علیه السلام در انسان به وجود میاره، در اون کیفیت یه شب صحبتی میکردم، گفتم یه کتابی قبلا در زمان سابق این کتاب طبع شده بود، کتابی بود به نام لمازخ ترتو مذهب اهل البیت، مذهب الشیعه مذهب اهل البیت. این کتاب کتاب عربی است، برای یکی از همین قضات سوریه، قاضی انطاکی، ایشون این کتاب را نوشته. مرد سنی بوده، بعد مستبصر میشه و شیعه میشه، کتابی مینویسه در همین حقانیت مذهب اهل بیت، کتابی نیست. چرا اختیار کردن مذهب شیعه را، مذهب اهل بیت؟ کتابی است بسیار شیرین و جذاب. بقیده من کسی این کتاب را بخونه تا تمام نکرده کنار نمیذاره. ما همین کتاب رو در همون، من 20 ساله بودم، بعد یه مال 25 سال پیش تقریبا، ما همون حدودا بودم، این کتاب به دستم رسید و واقعا تا تمام نکردم کنار نذاشتم. بعدم شنیدم که اخیراً هم به فارسی هم ترجمه شده. خب این کتاب رو شما نگاه کنید، صفحه اولش عکسش هست، عکس نویسنده در وقتی که قاضی بود، قاضی دمشق بود و خب به همین امور قضاوت و اینها اشتغال داشت. واقعاً به این چهرهش نگاه می‌کردیم انگار به چهره عمر داریم نگاه می‌کنیم. چشم‌ها تیز، ابروها در هم رفته، صورت برافروخته، واقعا انسان را به یاد همون صدر اسلام مینداخت و اون به اصطلاح بزرگانی که در همون وقت خلافت را از امیرالمومنین غصب کرده. آخر کتاب اون عکسی را که مستبصر شده و برگشته متحول شده آخر انداخته، صورت افتاده، چشمها برگشته، حالت چشمها عوض شده. آدم اصلا خوشش میاد به این نگاه کنه. این صفحه اول خدایا اینه، صفحه اینه. خب این آمپولی که مصرف نکرده، دوایی که نخورده، مریض که نشده، چی شده که از این صفحه متحول شده به این صفحه؟ چیه؟ این به خاطر ولایت دیگه. ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام انسان را به این صورت در میاره. ولایت امیرالمؤمنین اثر تکوینی ها. اگر نمیدارم این کتاب، شاید داشته باشم، باید داشته باشم، نمیدارم کجاست. اگر متوجه این قضیه بودم که نقل بکنم، حتما کتاب رو می آوردم که نشونه از می شود که مخدرات بدن، تا واقعا همه نگاه کنید ببینید که اصلا تفاوت، تفاوت از زمین تا آسمان دیگه تفاوت. این برای چیه؟ برای قبول حقه. حق قبول کردن در چهره انسان اثر میگذاره. حق رو انسان رد کنه، چهره رو برمیگردونه، چهره برمیگرد. گاهی شده من در ارتباط با بعضی از افراد، خب میان در اینجا یا من صحبت من، وقتی که میخوام صحبت کنم اول یه نگاه میکنم به صورتش، ببینم این صورتش چه حالی داره، حال قبول داره یا حال قبول نداره. میگم آقا پاشو برو. حال قبول داره، خب میشه انسان باش چی صحبت میکنه، و اگر حال قبول نداشته 10 ساعت صحبت بکنی فایده نداره، 10 ساعت حرف بزنیم فایده نداره. یه روز مرحوم آقا به من فرمودن فلانی شما چرا شما وقتی که صحبت میکنی، وقتی که منبر میری، چرا مطالب را پایین میاری پایین میاری پایین میاری به یک نحوی که دیگه مسائل مشخص میشه، مصادیق مشخص میشه، و انسان باید یه قدری کلیتر صحبت کنه، یه قدری حالا مصداقم تعیین نکرد اشکال نداره. فهم گفتم آقا اگر مصداق تعیین نکنم نمیفهمن، توجیه میکنن، درو به دیوار میزنن، دیوارو به بیابان میزنن، در صدد توجیه و تعویل برمیان. مرحوم آقا فرمودن آسد محسن تو حرف خودت را بزن و کاری به کسی نداشته باش. اون کسی که در مقام قبول کردن است قبول خواهد کرد و میفهمید، و اون کسی که دقت کنی، اون کسی که در مقام فهمیدن نیست، اگر 1000 مرتبه مصداق تعیین کنی نخواهد فهمید. عبارتی ایشون بود، اگر 1000 مرتبه مصداق تعیین کنی این نخواهد فهمید. این برای چیست؟ چون نمیخواد قبول کنه. آمده پرده انداخته، پرده انداخته بین خودش جدا کرده. حالا هر چی شما حرف بزن، انگار به دیوار داری حرف میزنی، خودتو خسته کردی، زحمت زیاد کشیدی. خب انسان چی؟ لازم نیست دیگه حرف بزنه دیگه، چرا دیگه صحبت کنه؟ در این مسئله حرفی نیست که باید بین زن و مرد باید رفاقت باشه، ولی اشکال اینجاست، اشکال در اینجاست که انسان در هر جریانی و در هر مسئله ای باید بر اساس قوانین مندرجه همون جریان باید عمل کنه. التفات کردید؟ در ارتباط با خودش باید بر اساس قوانین منطبق با خود باید حرکت کنه. نباید بگوید که من چه کاری به دیگران دارم، هر چه میخوام بخورم، هر چه میخوام. نه، انسان در ارتباط با خودش باید به اون چی که خداوند تکلیف کرده عمل کنه. حساب عبادتش، حساب رسیدن به تندرستیش، به سلامتش، به عباداتش، به خوابش، به بیداریش، به کارهاش باید حساب همه مشخص باشه. در ارتباط با دیگران باید طبق قوانین و طبق مقررات منطقی باید عمل کنه. قانون باید بگذاره. چه نحوه با دیگران ارتباط داشته باشه؟ آیا این است که گوشی تلفن را بردارد و 1.5 ساعت با یکی صحبت بکنه؟ این جزء قانونه؟ آیا بلنشه هر روز فرض کنید که طرف 2 بعد از ظهر خوابیده، بلنشه در بزنه آمدم میخوام بیام در منزل شما، این جزء قانونه؟ به پای رفاقت میخوام بیام با شما احوالپرسی. احوالپرسی که 3 بعد از ظهر نداره آقا جون، 3 بعد از ظهر برو در منزل. آیا فرض بکنید که هر حرفی را به هر کسی بزنه و بعد به حساب رفاقت بگی که آما رفاقت هست؟ نه، حرف زدن حساب داره. پشت سر هر کسی نباید صحبت کرد. رفت و آمد انسان باید طبق قوانین و طبق قوانین منطقی باید همه حساب داشته باشه. خواب انسان، بیداری انسان، ارتباط انسان با دوستان باید طبق قانون باشه، قانون منطق، قانونی که عقل او و اون سیره بزرگان بتواند تأیید کند این نحوه ارتباط را، باید به این کیفیت باشه. قوانین مرتبط با تربیت اطفال باید بر اساس قوانین منطقی و قوانین شرعی، نباید بگه حالا این بچه منه هر کاری که خواست بکنه اب نداره، رفیقانه باش برخورد کنیم بگذاریم، نه گذشت نداره. در جایی که باید تذکر بده باید تذکر بده، تذکر قبول نکرد تنبیه کنه. رفیقان برخورد کردن این یک شرایط خاصه به خودش را داره که حالا خدمتون عرض میکنم. باید شخصی که میخواد قدم صحیح بردارد اول قوانین منطقی را مستحکم بکنه. این قوانین منطقی حکم فونداسیون اون بناییست که میخواد درست کنه. التفات کردی؟ حکم اون پیریزی که میخواد بکنه اون قوانین اینه. آیا شده تا به حال بگیم که عمله و بنا را حاضر میکنیم میگیم درست کنید؟ میگن چیکار کنید؟ خب درست کنید دیگه، یه اتاق درست کنید، یه آشپزخونه درست کنید، یه حمام. میگن خب نقشش رو، نقشه رو خودتون یه کاری بکنید. این که نمیشه. باید دقیقاً اولا چند طبقه میخواید بسازی، ثانیاً دارای چه شرایطی هست، نقشه دقیقاً تهیه بشه، بعد این نقشه آماده بشه، طبق قانون این بنا باید انجام بشه. فلهذا شرط اول در زندگی سالک عمل به قانونه. بارها مرحوم آقا رضوان الله علیه می فرمودن وقتی که دوتا رفیق می خوان با هم در یه عملی شریک بشن، در یه معاملهی بکنن، بنا را بر رفاقت نباید گذاشت، بنا را بر عمل به قانون باید گذاشت. عمل به قوانین منطقی، قوانینی که مدون هست و هر دو می نشینن، ساعت کار رو مشخص می کنن، مقدار سرمایهی که طرفین می دن اینها رو مشخص می کنن و تعهد هر کدام از طرفین نسبت به انجام وظایفشون، خرید از کی باشه، روز فلان از چی باشه، شرایط غیر عادی پیش آمد طرف دیگه چه کنه، درست شد؟ من در زندگی سلوکی و ارتباطم با رفقا در زمان مرحوم آقا به خصوص چه برسه بعد، بارها دیدم افرادی از این مسئله به لحاظ اتکاء بر رفاقت تخطی کردن و بعد به مشکلاتی مسئله برخورد کرد، قضیه به مشکلاتی برخورد کرد، بینشون جدایی افتاد، بینشون قهر افتاد، بینشون مسائلی شد، حرفهای نامناسبی به هم رد و بدل می کردن تا بالاخره چاره ای جز جدا شدن نبود. چرا؟ به خاطری که عمل به رفاقت می کردن. امروز این نمی آمد سر کار، می گو خب یکی هست دیگه، در حالی که ما خبر نداریم. مسئله رفاقت یکی از اهرم‌های پایداری و ثبات ارتباط بین طرف اینا تشکیل میده. ما اهرم‌های دیگه داریم، ما موقعیت‌های دیگه داریم، شیطان در کمینه، سلیقه‌ها مختلفه، شرایط زندگی افراد متفاوته، تحمل‌های افراد در ارتباط با شرایط همه فرق میکنه. یه شخصی فرض بکنید که یه مشتری بیاد، فرض کنید که پیشش اگر یه برخوردی هم باش بکنه حالا خیلی طوریش نیست، حالا اگر فرض بکنید یکی دیگه نبیاد و یه برخورد باش بکنه فوراً از کوره در میره. تحمل افراد در ارتباط با شرایط خارجی، تحمل دو نفر یه جور نیستن. حالا اون نمیاد، این در ذهنش خلجان میکنه چرا نیامد. حالا فردا میگه که حالا میرم فرض کن ماشین رو درست میکنم، میگه ای روز دوم نیامد، روز سوم نیامد، روز چهارم نیامد، دیر که از زود کرد، کم کم میگه ای این که نشد که. که نشد. هی بر اساس رفاقت کم بذاریم زیاد بذاریم، ما اونجور میکنیم اونجور میکنیم. و عملا اگر قرار باشه مسئله فقط بر اساس رفاقت، نه پایریزی منطقی، بر اساس رفاقت باید باشه، همون هفته اول محکوم به شکسته، هیچ برو برگرد نداره. فلهذا در تمام موارد پایبندی به قواعد منطقی، ولو اعتباری، ولو اعتباری یعنی بین دو نفر سه نفر بنشینن و مسائل مطرح کنن، اگر نباشد محکوم به شکسته. آیا شده تا به حال حکومتی بیاد بر اساس رفاقت حکومت کنه؟ منطق داره، مجلس داره، میشینن هیئت وزرا، فلان وزارت خونه بیاد برای خودش کار بکنه، فلان وزارت خونه برای خودش، نه، میان میشینن هماهنگ میکنن، ما این کارو بکنیم، شما این کارو بکنید. در مسائل خانوادگی و ارتباط با زن و شوهر باید طرفین یک قانون منطقی بعد برای خودشون بذارن. این قانون، شما این کارو بکن، من این کارو میکنم، من مسائل بیرون به عهده من، مسائل داخل به عهده شما. فرض بکنی که اگر یه شرایط و مشکلی پیش آمد این کارو بکنی. بعد از اینکه چارچوب تدوین شد و بعد از اینکه اون قوانین تأیید شد، آن وقت مسئله رفاقت میاد به زندگی روح میبخشه، به زندگی صفا میبخشه، زندگی را شاد میکند، زندگی را با طراوت میکند، زندگی را از اون خشکی و پوچی در میاره، زندگی را از اون سفتی در میاره که خود سفتی اصلا منافات داره با اصل زندگی. اینجا اداره که نیستش که فرض بکنی که بیان سر ساعت مهر بزنن، دفتر بزنن، کارت چیز بکنن، بعد بلند شن چیز. نه، اساس زندگی بین زن و شوهر اساس بر اساس رفاقته، یعنی اونی که موجب پایداری است رفاقته، ولی رفاقت باید بر اساس منطق باشه، نه رفاقت هر دنبیلی، نه رفاقت به هر حالی، نه رفاقت به هر کیفیتی. نه، اون اساس را کی باید وضع کنه؟ شرع وضع کرده، اساس را شرع وضع کرده. اگر در یک مسئله بینشون اتفاق آرا بود، اون مسئله اشکال نداره. اگر در یک مسئله بالاخره مرد یه تشخیص میده، زن یه تشخیص دیگه میده، دیگه یه مسئله واضح. در بسیار از موارد مرد تشخیص میده الان این، فرض کنی که مهمان باید دعوت بشه، زن میگه نه نباید دعوت بشه، زن میگه فلان شخص نباید دعوت بشه، مرد میگه باید دعوت شه، مرد میگه باید فلان جا بریم، زن میگه که نه من نمیخوام مثلا فلان جا بریم. چرا؟ چون محیط ارتباط زن با محیط ارتباط مرد دوتاست. مرد یک محیط ارتباطی داره، یک شعاعی داره، زن هم برای خودش شعاع دیگه ای داره. حالا اون ارتباط و اون میاد در مسائل داخلی، اینجا میخواد مصداق پیدا کنه، شکل بگیره، یه مرتبه میبینیم چی تعارض پیدا میشه. درست شد؟ اینجاست که شرع میگه زن از شوهر باید اطاعت کنه. اینجاست. حالا اگر قرار باشه بگیم نه مرد بیاد از شوهر اطاعت کنه، این چی میشه؟ از بین میره. این دیگه میشه خلاف اسلام و خلاف قوانین. اسلام آمده اون منطق را، اون فونداسیون را، اون زیربنا را، زیربنا را در اطاعت زن از شوهر قرار داده، بعد گفته حالا که اینطور شد بیایید با هم رفیق باشیم. اول چارچوب و قوانین را تثبیت کرده، زن برای خودش این کار را انجام بده، مرد برای خودش این کار انجام بده. وقتی قوانین تثبیت شد، بعد میگه خب حالا بیاین رفیق باشیم، حالا تو فرض کنی یه کار نداری بیا کمک زنت بکن، حالا فرض بکنی که اگر زن یه کار نداری بیاد کمک تو بکنه، اگر فرض کنی که در یه مسئله‌ای فرض بکنیم با مثال نیاز و مشورت، بشین با هم مشورت کنیم، شاید به یه نتیجه مثبت برسید و این مسائل بهترف میشه. ولی بالمعان اگر مسائل حل شد ولی نشد، اون مسئله اصلی باید به عنوان دستورالعمل، اون باید مورد توجه قرار بگیره. اون چیست؟ اطاعت زن از شوهره. این منظور حقیقی در این مسئله بوده. و الا این که اصل و اساس رفاقت باید، و اگر زن این کار رو بکنه، تصور نکنید که حالا در اینجا پایین آمده، نه خیر، زن در اینجا رشد کرده و اگر نکنه رشد نکرده. روایاتی که در این زمینه هست عجیبه، الان همه چیز عوض شده و همه چیز دگرگون شده و مسائل به نحو دیگه داره مطرح میشه. بله، یک کتابی اخیراً چندی پیش هم این مطلب رو در حضور یه جمعی من گفتم، یک کتابی اخیراً یه قاضی نوشته، قاضی زن، یکی از قضات زن دادگاه‌های امریکا و به فارسی هم داره فعلا ترجمه میشه. ایشون در اونجا از وضعیت نابسامان حاکم بر روابط زن و مرد داره در اونجا فجایعی نقل میکنه، اصلا عجیب، و میگه چند سال از این قضیه بگذره اصلا جامعه امریکا دیگه به طور کلی اصلا مزمحل میشه از بین میره، و علتش را تساوی در حقوق زن و مرد بیان میکنه و میگه حق با اسلامه. یعنی یک کتاب به این قطوری نوشته، ایشون خودش هم زنه، و میگه ما الان به این نتیجه رسیدیم که اون که اسلام میگه اون درسته. التفات میکنی؟ خب من دو سه روز پیش داشتم یه بنده خدا یه شخصی میده بودم، خدا که با کسی دشمنی نداره، خدا که با مردها رفیق نیست و با زنها دشمن باشه که معنا نداره، و او پروردگار هم است و آفریدگار هم است و نه حقی را نسبت به کسی زیاده داده و نه از حقی نسبت به کسی کم گذاشته. خداوند متعال این موجودی را که درست کرده براش هم یک دفترچه براش آورده بیرون از این کارخانه، این دفترچه را بگیرید، این دفترچه را مطالعه کنید، قوانین مربوط تو این دفترچه چی؟ همین مسائلی است که بزرگان دین، اونهایی که به حقیقت مطلب رسیدن و به حقیقت قضیه رسیدن، به او باید عمل کنند. اگر در مواردی اختلاف هست و نظر از می شود که نظر ممکنه تعارض در نظر باشه، زن در اونجا نباید چون و چرا کنه، نباید بگه من این کارو می کنم این کارو نمی کنم. همین که چون و چرا کرد باخت مسئله رو، قضیه را باخته. مرحوم آقا بارها من از ایشان شنیدم که میفرمودند فلان شخص، و ما وقتی که نگاه میکردیم میدیدیم این شخص خیلی نسبت به مسائل عبادی اونطور مانند بقیه که هایاهو دارن نیست، زن عادی است و فلان، میفرمودند این شخص برده. میرفتیم وقتی میدیدیم قضیه، میدیدیم این غیر از این که خودش را در اون محیط زندگی تطبیق داده کار دیگری نکرده. حالا این ولی خدا از کجا فهمیده این مسائل رو؟ کسی که بهش نگفته. التفات میکنی؟ نماز خوندن، روزه گرفتن، تهجد کردن، تمام اینها همه به جای خودش محفوظ و باید باشه و کسی که نکنه باخته. مرحوم قاضی فرمودن به علامه طباطبایی، خیر دنیا را میخواهی نماز شب بخوان، خیر آخرت را میخواهی نماز شب بخوان، اینها هست. مرحوم آقا یه دفعه منو دعوا کردن، چرا در خوندن نماز شب سستی میکنی؟ دعوا کردن، نه اینکه تذکر بدن. التفات میکنید؟ ولی صحبت در اینه که این نماز شبها باید در ارتباط با اطاعت از حق بتواند تأثیر بگذاره. اگر من بلند شم شب نماز شب بخوانم، فردا مخالفت دستور استادم را بکنم، مطلبی را که او میگوید انقلت و انقلت کنم، اون نماز شب دیشب من مؤثره؟ نخیر، مؤثر نیست. و اون اطاعت از دستور و مطابعت از دستور لم قضیه و جان مسئله و اساس حیات و اون اکسیری که به مس بخوره طلا میکنه، اون اطاعت است. در تحت اون اطاعت توفیق برای نماز شب پیدا میشه، توفیق برای عبادت پیدا میشه، نورانیت پیدا میشه، تمام اینا پیدا میشه. چرا؟ چون قاعده تکوینی اونه، قانون تکوین اقتضا می کند که انسان سر خود نباشه. خوارج سر خود نماز زیاد می خوندن، دو سفنات بودن، پیشانیشون همه چیز شده. بله، اینها اینطور بودن، خودسر بودن، نفسشون آمده بود و نماز شب را برای اونها جلوه داده بود. ما شبها بلند میشیم نماز شب میخوانیم، بله. اون وقت همین سر راه وقتی که میسته میبینه یک مرد بازنش داره میاد، جلوی اونها را میگیره. چند نفر میگن بگو ببینم طرفدار کی هستی؟ طرفدار علی هستی یا طرفدار معاویه کی هستی؟ میگه من طرفدار علی هستم. زنش رو پیاده میکنن، با چاقو میزنن شکم زنش را میدرن، بعد بچهش رو بیرون میارن، میگن بچهت پسره. این همین خوارج. اتفاق کردید؟ این مال چیه؟ مال خودسریه. اون نماز شب آمده این بیچاره را به یک فرعون تبدیل کرده. اگر نماز شب نمیخوند بهتر بود. ای کاش نماز شب نمیخوند، ای کاش براش این بت نمیشد، ای کاش این نمی آمد و یک قداست کاذبانه برای او به وجود بیاره و نفس او را در مقابل با حق جری کند، نفس او را در اطاعت از حق به انکار وادارد. این نماز شب میاد این کار میکنه. اون نماز شبی که بر اساس دستوره، اون نماز شب میاد اون کار را میکنه، حال انسان را عوض میکنه، صحبت انسان را تغییر میده، ارتباط انسان را عوض میکنه. آدم کاملا میفهمه که صحبت فرق کرده با دیروز، با هفته پیش صحبت ها فرق کرده، افکار فرق کرده، افکار توحیدی حاکی از وحدت، حاکی از جمعیت آمده. اما اگر اینجور نباشه، افکار انزوایی، افکار عزلت، افکار خودمحوری، افکار کسرت، اینها میاد. اینها چیزایی است که آدم میفهمه خیلی راه، این نیاز به اصلا چیز نداره، نیاز به امتحان نداره. چرا؟ چون بر اساس قانون آمده عمل شده. انشالله امیدواریم که، البته ممکنه تتمی هم داشته باشه، ولی خب دیگه اصطلاح خیلی وقت زیاد شد و دیگه تصدیق پیدا شد، تصدیق دادیم. انشاءالله در فرصت دیگه به ادامه این مطلب و دنباله بحث های گذشته انشاءالله میپردازیم. اللهم صل علی محمد. بله، بفرمایید. بفرمایید.
این انسان مجبور بشه برای انجام درمان برای سلامتیش مراجعه کنه به محلی که در اونجا خلاف شرع عمل میشه، نوار میذارن یا حالتهایی هستش که خب خلاف شرع و رفتار در اون مکانها برای اصلا انجام تکرار درمان ها میشه رفت یا اینکه نه باید جای دیگه مراجعه کنه؟
اگر درمان علی کل حال معالجه مرض از واجبات است و درمان واجب است، اگر انسان جایی را سراغ داره که این محظورات رو نداشته باشه، واجب است بره. البته خودش را نباید به زحمت و حرج بیاندازه. و مثلا فرض کنید که حالا یک به عنوان مثال عرض میکنم، حالا فرض کنید که در قم یه جای هست، حالا فرض کنید که موسیقی میذارن و امثال ذالک، انسان برای این که به این مسئله نباشه بیاد بره تهران و بره در یک جا، نه، این حرجه. همین که انسان بره در اونجا و ذهنش رو منصرف کنه و توجه خودش را به خدا و منصرف از این مسائل کنه، تأثیری نداره.
در صورت شما
درمان
چیه؟ انسان اگر که زن میخواد به کمال نهایی برسه، همین رو بعد برای برای شوهرش بخواد و زمینه رو فراهم بکنه دیگه، یعنی
بله،
در کنار هم
بله،
هم پرواز کنه.
بله،
این خدا دوست
داره. بله، همین نسبت. یعنی مرد خب این واقعا یه مسئله طبیعی است، این رو شما واقعا در خودتون نمیبینی، یعنی خیلی عجیبه. واقعا مرد میخواد از این سفره‌ای که خدا انداخته و این داره از این سفره بهره مند بشه، اگر واقعا محبت باشه بین ما، خب یه وقتی اصلا واقعا مسائل دیگه است و فرق میکنه. ولی اگر واقعا بینشون محبت باشه، اصلا خواهی نخواهی میخواد از زن او هم بیاد و داخل در این راه و از این نعمت هم بهره مند بشه. یعنی این یک حالت طرفی نیست، این یک حالت، این تمتع از یک نعمت هایی است که نمیشه فقط یک طرفی باشه. تا جایی که یک شخص میخواد افراد عادی رو بیاره در این راه و افرادی که با اونها غریبه است اونها رو بیاره داخل سیر و سلوک، چطور ممکن است که نسبت به عیال خودش یه همچنین مسئله ای نباشه؟ و همینطور زن به واسطه اون محبتی که با مرد دارد، طبعا اتفاقا من خیال میکنم این در خود زن هم بیشتر باشه. یعنی اگر زنی فرض کنید که سالک باشه، بیشتر از این که مرد مایل است، او میخواد که مردش داخل در راه باشه و از اینها بهره‌مند باشه. و بسیاری از رفقای مرحوم آقا و همینطور از دوستانی که بعد از فوت مرحوم آقا خب ما با اونها توفیق رفاقت رو پیدا کردیم، خانم های اونها اینها رو آوردن. یعنی اول فرض کنید که اون خانم خب خداوند چشمش رو باز کرده، نور هدایت در دلش قرار داده و مستبصر شده نسبت به خودش، نسبت به راهش، نسبت به مبدأ، نسبت به معاد عشقی پیدا کرده، حالی که پیدا کرده، حال توجهی، و وقتی که چشیده مزه این راه رو و اون حلاوت و شیرینی اینو چشیده، خب اصلا چون وجود خودش رو از وجود مرد میدانه، طبعا نمیتوانه، آرام نمیگیره، هی شروع میکنه با صحبت کردن و فلان و زمینه آماده، منتها با شرایط مناسب و به نحو احسن که هرچه بهتر باشه بهتره. بله مسئله همینطوره، فرق نمیکنه.
شیر بده یا باردار باشه، خب با توجه به اینکه خانم‌ها در روان شیردهی برای اینکه از بچه کم گذاشته نشه نمی‌تونن روزه بگیرن. اینکه فرمودن، من آقا فرمودن که حتی اگه یک قطره از شیر مادر کم بشه برای بچه ضرر داشته باشه مشکله، خب خانم‌ها در دوران شیردهی که نمی‌تونن روزه بگیرن. اگه به هنگ منوار بگذار یک سال حامله باشن، دو سال شیر بدن، اینطور در دوران مثلا حاملگی هم خانم‌ها اون توان و طاقت عبادت خدا رو ندارن، اون ضعفی که بخانه ها مصطوری هستش نمیذاره که انجام عبادت داشته باشن، ما یا به چه صورت داره؟ یا نفس خود شیردهی و بارداری؟
خب لابد توجه دارید که عبادت فقط به صرف انجام یک تکالیف خاصه و نماز و روزه نیست. عبادت از عبودیت میاد، از عبد میاد، عبد از عبودیت میاد. عبودیت یعنی در تحت اطاعت قرار دادن، انسان خودش را در تحت اطاعت پروردگار قرار بده. این معنا معنای عبودیت است. این مثل این میمونه که فرض بکنید که یک شخصی این بیاد مخالفت با پدرش را بکنه راجع به مسئله و بعد یک سفری بخواد بره که خب سفر فرض بکنه که زیارتی و اینها باشه. بعضیا بودن در زمان سابق که پدرشون از رفتن به زیارت ناراضی بود، ناراحت بود به خاطر شرایطی که داشتن، و اینها بدون این که به پدرشون اطلاع بدن به زیارت میرفتن و به دیدن آقای حداد میرفتن، و من شاهد بودم که مرحوم آقا میگفتن که به اینها میگفتن که اصلا این زیارت شما درست نیست، این زیارت زیارتی مورد امضای سید الشهدا است و مورد نظر بزرگان است که با رضایت پدر و در تحت رضایت او انجام بگیره. نماز خوندن و روزه گرفتن اینها در صورتی ممضاست که اون نماز و روزه در راستای اطاعت از پروردگار باشه. وقتی خداوند برای انسان این رو میخواد، عمل به این میشه عبادت، و الا صرف روزه گرفتن که این صرف عبادت نیست. اون زنی که شیر میدهد و بچه دارد خیلی بیش از اون چه که بین یه صبح تا شب که همش 7-8 ساعت هست، فرض کنید که ما مثال حالا این هم تو این روزهایی که انسان اصلا گرسنه‌ش هم نمیشه، بعد بکنی که بخواد حالا صبر بکنه، اینها خیلی بیش از اون مقدار میبره و اون نصیبی که برای او حاصل میشه همونطوری که عرض کردم اون نصیب خیلی زیاده. علی کل حال مسئله عبادت همون مسئله عمل به تکلیف است که اون عمل به تکلیف در شرایط مختلف وضعیت مختلف رو داره.